כך שאין שונים. ביום דחונין אין תנא שום רוב מאילונים. דרבן ובחוראון, בסין יהיה קייבון. רחשן יבוא פרשן ושום חורשי יתובונים. רחשן יבוא פרשן ושום חורשי יתובונים.
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از یادگاران دوران دفاع مقدس و از سرداران برجسته جبهه مقاومت به شمار می آمد که نقش تعیین کننده این در نابودی گروه تروریستی داعش و نجات مردم بیدفاع کشورهای عراق و سوریه از دست گروه های تکفیری ایفا نمود. سردار محمد رضا فلاح‌زاده از فرماندهان سپاه قدس از شهید حاج قاسم سلیمانی و حماسه آفرینی‌های او در سوریه و عراق برامون میگن.
خدمت شما که عرض کنم حاج قاسم مثل جوانان دیگری که قبل از انقلاب با مسجد و با روحانیت و قرآن سر کار داشتن، حاج قاسم هم همین گونه بود. با قرآن سر و کار داشت و تا آخر هم با قرآن مأنوس بود. ما از اینجا که را میافتادیم میرفتیم به سمت دمشق، ایشون گاهی قرآن دستش بود گاهی کتاب و با روحانیت سر کار داشت، یعنی امام و مسجد، و بعد به واسطه روحانیت اصیل و انقلابی به رو امام شد و عرضم حضور شما تربیت شده مکتب حضرت امام شد که آقا فرمودن و واقعا امام خودش خوب شناخت، وظیفه هم خوب شناخت و به وظیفه عمل کرد و به دنبالش دارای شناخت و بصیرت بود و اگر بصیرت نمی داشت، شناخت پیدا نمی کرد نسبت به دشمنان و توطئه‌های دشمنان، اصلا سوریه نمی رفت. زمانی که القاعده به اضافه داعش به نیابت از آمریکا و همچنین دشمن منطقی به نام اسرائیل با پشتیبانی حامیانشون سوریه رو دچار بحران کردن، با آتش کشیدن، ایشون اونجا حاضر شد. اون هم به دستور کی؟ به دستور امام حی خودش که رهبر عظیم الشان انقلاب است که منجر به سرکوبی گروه های تروریستی النصره و داعش کردید در سوریه. حاج قاسم یک چهره دو وجهی داشت، هم عابد بود، هم زاهد بود، هم اهل نماز شب بود، هم متشرع بود، هم دل رعوفی داشت، هم چشم گریانی داشت. خدمتون کرد که اینا همش خاطره داریم ما، نه ای که همیجوری مثل کسی که مثلا در باره یک نمید. نه، همش اینا رو ما نکاتشو، یعنی هر موردش خاطره داریم. از اون طرف اهل مطالعه بود و اهل عرضم شما کسب اطلاعات از دشمن بود و هم اهل تحریزی بود. حاج قاسم یه آدم استراتژیست بود، در اینه که استراتژیست بود یه تاکتیکی محض بود. نگاه به زمین میکرد، میگفت از این طرف عملیات نکنید، از این محور عملیات کنید. نمونه‌هاش خدمتون که عرض کنم، موقعی که ایشون آمد در منطقه آزادسازی حلب، آخرین مراحل بود تو محله صالحین و حی الشهاده مشغول نبرد بودن بچه‌ها، گفت همین محله رو مستقیم بره جلو دو محله رو ول کنید و موقعی که رسیدید پشت دو محله رو ببندید. اونجا خیلی بحث شد، برادران حزب الله بودن، برادران سپاه بودن، که حاج قاسم بعید این سقوط بکنه، چون نمونه‌ای در بانس داشتیم. گفت شما این کار انجام بدید قطعا سقوط حلب آزاد میشه و اومد تو خط مقدم نگاه کرد و این کار انجام داد. همون روزی که رفت تو قلعه حلب و قناص دشمن به سمت او روانه شد، شلیک کرد و بعد عکسش هم چاپ شد تو رسانه ها، فضای مجازی هم آمد. اومد اونجا خلاصه تحریزی کرد، اتفاقا همین عملیات انجام شد. صبحی بود که تا تقریبا یکی دو ساعت از شب رفته بچه ها رسیدن به انتها، به اون رودخونه‌ای که داخل شهر بود پشت دشمن. یه دفعه بچه ها از خط تماس گرفتن دشمن داره فرار میکنه.
دستشان باز شد آلوده به خون جامی ها، دستشان باز شد آلوده به خون جامی ها. بی دوام است ولی خنده شیطانی ها، بی دوام است ولی خنده شیطانی ها. کم علم دار نداریم در این جرب و بلا، کم نبودن در این خاک سلیمانی ها، کم نبودن در این خاک سلیمانی ها.
با گرامی داشت یاد و خاطره سرداران شهید میهن اسلامیمون، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
انتقامش به خدا از حججی سخت‌تر است، وای از مشت گره.
بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
راديو مقاومة.
این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، این نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بسم الله ای جان اینش قربان شو، سرگردانی تا که مرد میدان شو.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت با مکتب شهید سلیمان.
لبیک یا عشق، لبیک یا مولا، لبیک یا عشق، لبیک یا مولا، لبیک یا عشق، لبیک یا مولا، لبیک یا
با سلام. به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما. رادیوی شما
هر استان. سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان آغاز می کنیم که نامش آرام بخش دل هاست. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر دقایقی در خدمت شما هستیم. همونطور که می دونید این برنامه به شرح حکمتهای نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می پردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح 335مین و 336مین حکمت از این کتاب ارزشمند می‌پردازند. امام علی علیه السلام در حکمت 335م نهج البلاغه به افراد بخیل و خسیس هشدار می‌دهند و می‌فرمایند هر انسانی در اموالش دو شریک دارد، وارثان و حوادث. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند. در حکمت 335 و 36 که در این برنامه خدمتتون تقدیم میکنیم، درباره عبرت گرفتن از حوادث زمان هست نسبت به داشته ها و ثروت ها و همچنین وعده هایی که انسان میده. در حکمت اول میخوانیم که حضرت فرمودند لکل امرئن فی مالهی شریکان الوارث و الحوادث. هر کسی در مال و ثروتی که داره دو تا شریک دیگه هم داره، این شریک یکی وارثه یکی حوادث. خب مضمون این کلام همونطور که میبینید موعظه است که انسان خیلی فریفته و مغرور داشته های خودش نشه. توجه کنه که اولا همه ثروت در بس متعلق به انسان نیست، حقی هم برای دیگران هست، برای محرومان، برای بستگان، ارحام، نیازمندان، حقوق مالی که انسان باید بده، پس همش مال انسان نیست. ثانیاً هشدار هست که ثروت همیشه در اختیار انسان نیست. حوادث و سوانح، مرگ و میرها، به ارث رسیدن، اینا در سرنوشت اموال انسان وجود داره. مضمونش این هست که انسان ثروت اندوزی نکنه و برای خودش فقط فکر نکنه، راحتی و آسایش خودش رو در نظر نگیره. برای کی جمع میکنه؟ برای وارث. کسایی هستن که یا بیوارثند یا بدوارث و از ثروت فرد استفاده میکنن و خیلی هم به اون نمیرسونن. خود این مال وفاش به صاحب مال تا کجاست؟ تا غسالخانه و تا یک کفن یا خرید یک قبر باید گذاشت و رفت. خوشا به حال کسایی که از ثروت موجودشون آینده خودشون رو تأمین میکنن. هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. گاهی پولها خرج دوا و دکتر میشه، گاهی حوادث و مخارج پیشبینی نشده سبب میشه که این اموال تلف میشه، گم میشه، یا در اثر زلزله و سیل و آتش سوزی، سرقت، قحطی، ورشکستی، زیان و خسارت ها پیش میاد. پس نه دل باید بست و نه بخل باید ورزید. چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی، بده وگر نه ستمگر به زور بستاند. از کلام علی علیه السلام هست که بشر مال البخیله به حادثن او وارث. ثروت‌های اندوخته بخیلان رو مژده بده که یا حادثه‌ای پیش میاد یا دست وارث میرسه. پس چرا بخل؟ چرا خرج نمی‌کنه؟ چرا آینده و آخرت خودش رو با این مال تأمین نمی‌کنه؟ ابن ابوالحدید شارح نهج البلاغه میگوید که من پشت کتاب کسی دیدم که با خط خودش نوشته بود لعبدالله ابن احمد ابن احمد ثم لحادثن او وارث. این کتاب مال عبدالله ابن احمد هست و بعد مال یک حادثه یا مال وارث. بعضی هم دیدیم که کتابی که میخرن پشت اون صفحه اول مینویسن که کیف اقول هذا ملکی ولله ملک السماوات والارض، چگونه بگویم که این کتاب مال من هست در صورتی که ملک همه آسمان ها و زمین از آن خداست. تازه اون چرا هم که ما مالک هستیم یک مالکیت اعتباری است، امانت، مهمان چند روزه در دست ماست. پس خیلی نباید به مال دنیا دل بست، باید با انفاق، با صدقه، با کمک به محرومین، با هزینه کردن در راه خیر و مصرفهای خوب، وقف، تبرعات و امثال اینها، از این ثروت سرمایه‌ای برای آینده ساخت که انسان بعداً قصه نخوره که این مالها یا تلف شد یا به دست وارثان نااهل افتاد.
بیکرم مثل آسمان باشی،
بیکرم مثل آسمان،
مثل یک باغ ارغوان باشی،
مثل یک باغ ارغوان،
زندگی هدیه خداوند است، مثل خورشید مهربان باشیم، یا مثل خورشید مهربان باشیم، مهربان باشیم.
عزیزان شنونده، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 336 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این حکمت نورانی می‌فرمایند: کسی که از او درخواستی شده تا وعده نداده آزاد است، ولی پس از وعده دادن در گروه وعده خیش است و تا به آن وفا نکند آزاد نمی‌شود. در این مجال دعوت می‌کنم شنونده سخنان استاد محدثی در شرح این جملات باشید.
در حکمت بعد حضرت می‌فرماید: المسئول حرون حتی یعد، انسان مورد سوال آزاد هست تا اینکه وعده بده. در بعضی از نقل هم هست که العبدو حرون مالم یعد. خب اینم یه لطافت خاصی داره که عبد و حر، بنده و آزاد رو کنار هم قرار داده. بنده آزاد هست تا وقتی وعده بده، یا مسئول آزاد هست تا وقتی که وعده بده. مسئول یعنی کسی که مورد سوال و درخواست قرار میگیره و آزاد هست که به این درخواست آری بگه یا نه، جواب مثبت بده یا نه. اما وقتی وعده داد که من این کار رو میکنم یا فلان مسئله رو تأمین میکنم یا فلان قضیه رو پیگیری میکنم، دیگه باید به این قولی که داده وفا کنه. تا وفا نکنه این مسئولیت به گردن او هست. پس از این حدیث اولا مسئولیت انسان برمیاد، خود این نوع کرامت برای انسان هست که دیگران از انسان درخواستی داشته باشن و انسان در شرایطی باشه که بتونه خواسته های دیگران رو برآورده کنه. این یک لطف الهی است که شامل انسان میشه و انسان وقت مسئوله که به وعدش وفا کنه. نکته دیگه اینه که وفای به عهد یکی از نشانه های مسئولیته و قول دادن نوعی محدود سازیه خیش هست. فقط گفتن انشاءالله کافی نیست. بله انشاءالله انجام میگیره، انشاءالله این کار رو انجام میدم. خب انسان باید متعهد باشه به خودش، بقبولانه و مسئولیت پذیر باشه که آنچه را که گفته عمل کنه. حدیث هست که از نشانه های نفاق وعده دادن و عمل نکردنه. این نوعی بی تعهدی و بی تفاوتی است. اگر شما مطمئن نیستید که انجام یک کاری براتون مقدور و میسور هست، وعده ندید. حتی وعده به همسر و فرزندان. بعدم بچه ها میگن که بابا مامان، مگه خودت نگفتی میخرم؟ مگه نگفتی میریم مسافرت؟ مگر نگفتی چنین و چنان؟ حدیث داریم که به بچه هاتون اگر وعده دادید عمل کنید، چون بچه ها نگاهشون به شما نگاه دیگریست. چرا حضرت اسماعیل رو صادق الوعد در قرآن کریم نام برده شده؟ چون که به وعده هاش، به قول و قرارهاش پایبند بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قراری اگر با کسی میگذاشت پای قول و قرارش بود. گاهی با کسی وعده گذاشت که من اینجا هستم تا بیایی و طول کشید تا اون طرف بیاد و آفتاب بود، حضرت زیر آفتاب در مقابل گرمای آفتاب ایستاده بود. پیشنهاد کردن که یا رسول الله کاش بیایید سایه وایسید. حضرت فرمود که نه، من با اون شخص در همین جا در همین مکان قرار گذاشتم، مبادا که بیاد و ببینه اینجا نیستم و خیال کنه که من به قولم وفا نکردم. وعده دادن نوعی پیمانه، وفا نکردن به وعده پیمان شکنی هست. به بچه ها، به بزرگترها، به دوست، به دشمن فرقی نمی کنه. به هر کسی انسان قول داد و تعهد داد باید عمل کنه. حتی با مشرکین هم انسان اگر قول و قراری و تعهدی داشت باید به اونها وفا کنه و پیمان نشکنه. کسی گفته که وعده ابر است و وفا باران، نکنه که ابر بی باران باشیم. کسی که آزاده است و متعهد و با ایمان وقتی وعده ای داد خودش رو محبوس و گروگانی میبینه که تا وقتی به این وعده وفا نکرده در گرو هست، در حبس هست و آزاد نشده. متاسفانه امروز و فردا کردن در جامعه بین مشاغل مختلف و صاحبان حرفه ها و کارهای گوناگون تبدیل به یک عرف شده و رایج شده و مردم هم گویا عادت کردن که قولها و قرارها رو خیلی جدی نگیرن و این دور از جوانمردی و ایمان که انسان دیگران رو سر بدوانه. امیدواریم که ما مسئولیت پذیر باشیم و اگر قولی دادیم به این قولمون وفادار باشیم و حتما به تعهداتمون عمل کنیم تا خصلت نفاق در ما ریشه ندوانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
همراهان گرامی، شرح 335مین و 336مین حکمت نهج البلاغه را از زبان استاد محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه بعد با شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند در خدمت شما خواهیم بود. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
همیشه با ولای تو سوی نماز می‌روم، سوی تو شاه لافتا محرم راز می روم. دوباره با نگاه تو دلم نشانه می روم. از پی عشق تو علی خانه به خانه می روم، 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 خانه به خانه می روم. می آید از عرش بری آوا
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
قائم به شریعتی مقائم
داریم میراث فدا زهال یاسین داریم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بهترین درودها را هدیه میکنیم به پیشگاه پیامبر خوبی ها و مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام به محضر شما عزیزان همراهان خوب رادیو معارف که برنامه زلال احکام رو انتخاب کردید. با کارشناس عزیز و بزرگوار این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده ما هم در خصوص مبانی احکام و همینطور بیان احکام در موضوعات مختلف با شما بحث و گفتگو میکنیم و مطالب بسیار خوبی رو از زبان جناب استاد فلاح‌زاده میشنوید. خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، همکارانتون، شنوندگان محترم برنامه زلال احکام، و در خدمت شما هستیم با ادامه بحث مقدمات نماز انشاءالله.
انشاءالله. بله، یکی از شرایط این بود که شخص نمازگزار باید با طهارت وارد نماز بشه. در این خصوص مباحث مختلف و متنوعی رو حضرت عالی بیان کردید. رسیدیم به این که خوب اگر بدن این شخص نجس بود چگونه باید تطهیر انجام بده. وارد بحث مطهرات شدیم. آب اولین مطهر هست و تو تقسیم بندی آب قلیل و کثیر مطالب فقهی و نکات احکامی رو در فرصت‌های گذشته برای شنوندگانمون توضیح دادیم.
بله.
حالا در خصوص کیفیت تطهیر چیزی که نجس شده با آب ما می‌خوایم بحث و گفتگو بکنیم. آب قلیل با چه شرایطی، آب کثیر با چه شرایطی، و یکی از مسائل بسیار مورد نیاز امروز که غالب مباحث مربوط به مطهرات در میان سوال‌های مخاطبان رادیو معارف مطرح میشه.
بله،
یک موضوع
بله.
کاملا مبتلا به هست که حالا با دقت نظر بسیار خوب حضرت عالی و دستبندی که در بیان احکام دارید باعث میشه که شنوندگان خیلی راحت‌تر مباحث رو در این زمینه فرا بگیرن، استفاده کنن.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، یکی از مقدمات نماز بحث طهارت است، یعنی کسب طهارت، که یه طهارت باطنی داریم که قبلا بحثش گذشت. مقصود همان طهارتی است، همان نورانیتی است که با وضو و غسل یا تیمم به دست میاد. و نوع دیگر طهارت ظاهری است که نمازگزار باید بدن و لباسش و همچنین سجدگاهش، یعنی جایی که پیشانی رو میگذاره در سجده نماز، پاک باشه.
بله.
از چی پاک باشد؟ گفتیم از آلودگی ها و نجاسات به تبری دیگر. خب حالا اشیایی ممکنه نجس باشد، لباس نمازگزار، بدن نمازگزار یا اشیاء دیگه. اصلا تو زندگی این مسئله مطرح است که برخی از چیزها باید پاک باشه، مثل غذایی که آدم میل میکند، نوشیدنی هایی که می نوشد، یا خدمت شما که از ظرف غذا که میخواد توش غذا بخوره و موارد دیگر. اما سوال اینجاست که اشیاء نجس چگونه پاک میشود. در برنامه گذشته اجمالا ما یه تقسیم بندی داشتیم که خواهش میکنم مجددا اون تقسیم بندی رو توجه بفرمایید، که با اون تقسیم بندی تطهیر اشیاء نجس با آب واضح میشود. یعنی لازم نیست شما 30 تا 40 تا مسئله رو بخونید بعد که کدامش مثلا مربوطه به وضع شما و سؤال شماست. ما همه اشیاء رو تقسیم کردیم به ظرف و غیر ظرف. ظروف حکم خاصی داره، غیر ظروف احکام عام می داره.
بله.
اما ظروف یعنی اون چی که در قضا خوردن ازش استفاده می شود، نه اینکه مثلا حالا ممکنه حوزم بگیم ظرفه به یک معنا. اما ظروف مقصود اون چیزایی که تو زندگی به عنوان نوشیدنی یا خوراکی از این ظروف استفاده می شود. ظرف ها اگر ما بخوایم با آب کثیر، یعنی آبی که به مقدار کر یا بیشتر از کر هست، آبش بکشیم، یک بار آب میکشیم، اگر نجاستی، عین نجسی، گل نجسی، چیزی بهش چسبیده، اونا رو برطرف میکنیم. یه بارم مثلا تو جوب آب میبریم، داخل آب رو میاریم بیرون، یا زیر شیر آب میگیریم و تمام. و با آب قلیل 3 مرتبه آب میکشیم. کیفیتش هم این است که یا 3 بار پر آبش کنیم، خالی کنیم، مثلا حالا یک کاسه ای رو، یک لیوانی رو میخوام آب بکشیم، 3 بار پر آب کنیم، خالی کنیم، یا نه مقداری آب داخلش می‌ریزیم، می‌گردونیم که به همه قسمت‌هایی که نجس شده برسه.